بسم الله الرحمن الرحیم. من چند روایت رو برای امروز انتخاب کردم. کتابی هست در اصول کافی، کتاب اینجا به معنی فصله، به معنی بخشه، کتاب یکی مونده به آخر اصول کافی. آخرین کتاب کتاب الاشره هست، قبل از کتاب الاشره کتاب فضل القرآن، فضیلت قرآن، بعد از کتاب الدعا واقع شده و ما قبلا هم چند روایت از کتاب الدعا خوندیم برای شما. حالا من سه روایت رو انتخاب کرده بودم در مورد خانه هایی که قرآن در اون تلاوت میشه، ولی چون امروز خیلی مقدمه کلاس طول کشید و وقتمون کمه، من یک روایت در همین کتاب و فضل قرآن میخونم در مورد شکایت قرآن کریم، در اصول کافی جلد 2 صفحه 613. عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن ابن فضال عن من ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام. ما دو نفر داریم که اینا ابن فضاله، از یه خاندان معروف حدیثیان به نام خاندان بنو فضال، یکی ابن فضال پدر، یکی ابن فضال پسر، که در رجال هر دوی اینها توثیق شدن، ثقه هستن. یه بحثی ما داریم در رجال به نام ارزیابی‌های غیر امامیه، یعنی اگر یک رجالی که خودش امامی نبود، شیعه 12 امامی، وقتی میگیم امامی یعنی شیعه 12 امامی، نه لزوما شیعه، شیعه اصلاحشری، اگر امامی نبود و آمد خودش یک راوی دیگر رو ارزیابی کرد، به ارزیابی او توجه میشه یا نه؟ افرادی مثل ابن فضال پدر و ابن فضال پسر، مثل جناب ابن عقده، اینها چون شیعه 12 امامی نیستن. ابن فضال پدر فتحی شد، فتحی مذهب شد، به امامت عبدالله افتح که ترم قبل یادتون باشه یه روایتی خوندم راجع به هشام ابن حکم برای شما، راجع به عبدالله افتح پسر امام صادق، بعدن برگشت، پسرش هم فتحی بود و فتحی مرد. جناب ابن عقده که زیدی جارودی بود، اینا چون خودشون آدمای ثقه‌ان و توثیق شدن در روایت، به ارزیابی‌های اونها هم اعتنا میشه. این نکته رو گفتم بخاطر اینکه ابن فضال آدم کمی نیست، هرچند که فتحی مذهبه. اما من ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق فرمود ثلاثتون یشکون الالله عز و جل، سه چیز هست که به درگاه خدای متعال شکایت میکن: مسجدون خرابون لا یسلی فیه اهله، اون مسجد ویرانی که اهلش در اون نماز نمیخونه. اولا مسجده و ثانیان خراب شده، این خراب یعنی به مسجد رسیدگی نمیشه، نه لزوما مسجد تخریب شده، به مسجد رسیدگی نمیشه، مسجد رو رها کردن، هر روز یه مشکلی برای مسجد به وجود میاد. اهل اون مسجدم یعنی همسایه های اون مسجد، اونایی که هم محلن با مسجد، توی مسجد نماز نمیخونن، این در روز قیامت شکایت میکنه به خدا، عبادتگاه مسجد پیش خود متعال شکایت میکنه. و عالمون بین جهال، اون دانشمند و عالمی که بین نادانها اسیر باشه و گرفتار نادان و جاهل باشه، اینا شکایت میکنه به خود متعال. تبلیغ میکنه بین یه آدم نادون، خدا گرفتار آدم نادون نکنه انسان رو. و مصحف معلقون قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه، قرآنی که گرد و غبار بهش نشسته و کسی اون رو نخونه. اینکه گرد و غبار بهش نشسته یعنی کسی سمت قرآن نمیره، قرآن زینتیه، تزئینیه، روی تاخچه است، کسی اون رو نمیخونه. این به عنوان مقدمه و تبرک بحث. حالا انشالله جلسه بعد اگر یادم بندازید در مورد خانه هایی که قرآن در اون تلاوت نمیشه سه روایت رو میخونم. آخر کلاس هم موضوعات تحقیق یادم بندازید مشخص کنم یادم. خب اما بحثمون، ما تا ابتدای جنگ خیبر بحث رو برگزار کردیم و نقش امیرالمومنین در جنگ خیبر. من اگه بخوام یه خلاصه خیلی خیلی مختصری از جنگ خیبر عرض بکنم، در بین جنگ های پیغمبر اکرم نبرد خیبر واقعا یک جایگاه ویژه‌ای داره. در ماه محرم سال 7 هجری آغاز شده و در ماه صفر هم با پیروزی مسلمین تمام شده. در این نبرد که با یهود انجام شده، پیغمبر اکرم تونستن مرکز اصلی توطئه علیه اسلام رو متلاشی بکنن و این دژ ها رو و قلعه ها رو فتح کنن. این قلعه ها در یک منطقه حاصلخیزی در 200 کیلومتری شمال غربی مدینه که خیبر نام داشته و داره قرار گرفته بودن. تصور اشتباهی که راجع به جنگ های پیغمبر وجود داره این که فکر می‌کنن همه مثلا پیغمبر اکرم اطراف مدینه می‌جنگیده، اینجوری نیست. خیبر 200 کیلومتر با مدینه فاصله داره. ساکنین این دژها هم از روزهای اول رسالت پیغمبر کینه حضرت رو به دل داشتن و در جنگ احزاب هم پشتیبانی نظامی و مالی کردن علیه سپاه اسلام. بعد از صلح حدیبیه که پیغمبر اکرم بر اساس بندی از پیمان منعقد شده با قریش از تجاوزات قریش مطمئن شد، برای فتح کردن این دژها و شکستن این مرکز توطئه پیغمبر راهی خیبر شد. یعنی شما قشنگ در تاکتیک نظامی پیغمبر اکرم موضوع اولویت ها رو میبینید. تدبیرهای خیلی زیبایی از ناحیه پیغمبر اکرم در جنگ هاست. در این موضوع، در موضوع سیره و تاکتیک های نظامی، دانشگاه عالی دفاع ملی تحقیقات خوبی داره، مقالات خوبی داره راجب سیاست خارجی پیغمبر اکرم. هم همینجور در همین دانشگاه رساله دکتری دفاع شده و کتاب هم شده. 10,000 در واقع نیرو داشتن یهودیان، نیروی جنگجو به همراه دژهای استوار و غیر قابل فتح. یهود به شدت جوندوسته، همین الان هم همینجوره و به شدت ترسوه. در مقابل یهود اگر نترسی بخش زیادی از کارتو جلو برده. حالا اینکه چه انگیزه‌ای باعث شد پیغمبر اکرم بعد از صلح حدیبیه سراغ اینها بره، به خاطر اینکه یهودیان خیبر آمدن به یهودیان اخراج شده از مدینه پناه دادن در جریان بنی قریظه و بنی نظیر. یادتون باشه نکاتی رو اشاره کردم و تحریک هم میکردن برخی از قبایل عرب رو برای جنگ با مسلمین. نهایتاً هم مسلمین در این جنگ پیروز شدن. یک صلح‌نامه‌ای بین اینها منعقد شد، قرار شد که جنگجویان یهودی با زن و فرزند منطقه رو ترک کنن، منطقه خیبر. حالا نکته‌ای که ما باش سر و کار داریم نقش امیرالمؤمنین در جنگ خیبر هست. اولین نقش که نقش بسیار پر اهمیتیه و در همه جنگ ها پرتکرار، پرچم اسلام در دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. نقش دوم حضرت به درک واصل کردن حارث برادر مرحب، که اینا هر دو پهلوان بودن و فرمانده بودن. مرحب هم که اصلا رئیس اون قوم و صاحب حصن در روایت آمده، فرمانده قلعه بود. این حارث خیلی مغرور هم بوده و طبق نقل المغازی واقدی جلد 2 صفحه 654، اولین کسی که اومد به میدان برای مبارزه با مسلمان ها حارث برادر مرحب بود که با چند نفر در واقع هجوم آورد و با علی علیه السلام درگیر شدن، ضربه های رد و بدل شد و علی علیه السلام او رو کشت. اینجا یاران حارث برگشتن داخل دژ و در رو بستن، مسلمین هم برگشتن به مواضع خودشون. نقش سوم کشتن مرحب هست در جنگ خیبر، پهلوان معروف یهودی که با شمشیر علی علیه السلام دو نیم شد. حالا عرض میکنم چطور. در روایت الکامل فی تاریخ منابع اهل سنت، تاریخ طبری، تاریخ ذهبی، دلائل النبوه بیهقی، من یه روایتی رو انتخاب کردم که به یک شعر مرحب و امیرالمومنین هم اشاره میکنه. و خرج مرحب صاحب الحسن و علیه مغفر یمانی مرحب فرمانده قلعه با یک کلاه خود یمانی که بر سر گذاشته بود، حتی در روایت هیبت این کلاه خودم وصف شده که من صرف نظر میکنم، با یک یال و کوپالی آمد میدان. یه شعری داره اینجا، یه رجزی داره: قد علمت خیبر و انی مرحبون شاک سلاح بطل مجربون. خیبر می داند که من مرحبم، غرق سلاحم و پهلوانم و کارازمودم. این تأکید برای که من غرق سلاحم هنوز در میان یهود وجود داره، اعتماد به سلاح. شما یک سرباز آمریکایی، یک سرباز اسرائیلی رو ببینید، تجهیزاتی که همراهش داره، همه چیز برای اینه که این کشته نشه و این همین نقطه ضعفه. حالا قاعدتاً بله، یک سرباز مسلمان شیعه انقلابی هم وقتی میره جنگ باید مسلح باشه، مجهز باشه، تا دندان هم باید مسلح باشه، اگر نمیشه مشکلات و موانعی حتما هست، ولی اعتماد نمی کنه دیگه به این سلاح و به این. بعد از لحاظ روحی شما می دونید که چقدر اینا تأثیر منفی می زاره. وقتی مثلا یه تانک مرکاوا مثلا میره هوا، سالها تلاش کنه یه چیزی بسازه که فعال علیون. امیرالمومنین هم در جواب یه شعری همونجا، این خب این جواب ها، شعر ها و رد و بدل ها فل هر اتفاق می افته، چقدر ببینید هیجان جنگ رو میبره بالا. اینجوری نیست که مثلا اینا از قبل برن یه تیم شعری داشته باشن، یه شعری آماده کنن که اگه من رفتم اونجا اینو میخونم. فل مجلس طرف شعر میگه، همونجا با شعر جوابشو میده. خب این خود همین برداشت فرهنگی داریم ما از این موضوع که جایگاه فرهنگ و ادب نزد مردم شبه جزیره چقدر زیاد بوده و اصلا شعر به عنوان یک ابزار جنگی مورد استفاده قرار میگرفته. شعر رو نمیرفتن تو انجمن بخونن، پامن بزن رو پا مثلا یه نفر شعر بخونه بقیه صفا کنن، به عنوان رجز، به عنوان هول و ولا در دل مخاطب. خود این اصلا موضوع تحقیقی، من پیگیری نکردم ولی قطعا کار شده، خود همین رجزهای جنگی تحلیلش. ببینید مرحب به خیبر استناد میکنه، میگه خیبر، یعنی داره میگه که بالاخره من یه پشتوانه ای دارم دیگه، اینا همه منو میشناسن، من غرق در سلاحم، من پهلوانم. امیرالمؤمنین به مادرش استناد میکنه که این شعر رو شما هم در بحث قبلی شنیدید شبیهشو. حضرت فرمود که انا الذی سمتنی امی حیدره، من اون کسی هستم که مادرم منو حیدر نامید، یعنی مادرم منو شیر نامی اکیلکم به سیف کیل سندره، قبل از اینکه بخواید فرار کنید شما را از دم تیغ میگذرونم. لیثون به غابات شدیدون قسوره، من شیر بیشه هام، خیلی هم نیرومندم. فختلف ها ضربتین، علی علیه السلام و مرحب دو ضربه به هم زدن. فبدره علیون، علی علیه السلام پیش دستی کرد. فضربه فقد دل حجفه و المغفر و رأسه حتی وقع فی الارض و اخذ المدینه. امیر المومنی چنان ضربهی به او زد که سپر و کلاه خود و سرش رو شکافت. حالا در یک نقل هست که حتی وقع فل ارض، یعنی شمشیر به زمین رسید. خب شمشیر به زمین رسید در میدان جنگ، وقتی میگن طرف رو دونیم کرد، خیار که پوست نمی کرد، که مثلا میگن همینجور ماده بوشید، مثلا یه مرحب یه تیکه مرحب، نصف مرحب هستن نصف مرحب. یعنی در واقع حضرت یه جوری ضربه زد که این شمشیر انقدر محکم اومد پایین، ادامه شمشیر به زمین خورد. انقدر محکم حضرت ضربه زد، ادامه شمشیر، چون شما وقتی آروم ضربه بزنی یا خیلی محکم نباشه، شمشیر شما در بدن مخاطبت گیر میکنه دیگه. حالا در یک نقلی آمده که به دندانش رسید، یعنی قشنگ فرق و شکافت. حالا من ترم قبل توضیحاتو میدونم به شمشیر دادم، این شمشیرهایی که تو فروشنده ژاپنی‌ها، اینا که شمشیر نیست، سوسوازی. اینا رو برید ببینید، من توصیه میکنم برای فهمیدن تاریخ باید آثار تاریخی رو ببینید، برید موزه ها رو ببینید، برید این ابزارالات جنگی رو ببینید، درش دقت کنید، بشر گذشته به دید تحقیر نگاه نکنید. بشر گذشته نه احمق‌تر از ما بوده نه بی‌فرهنگ‌تر بوده، بشر گذشته بوده که یه تمدن رقم زده و ما الان ازش عاجزیم. تو بعضی از موزه های کشورهای خارجی تمام ابزارالات جنگی ما هست، لباس فرماندهان ما هست. اونجا آدم یه حسی بهش دست میده، احساس میکنه ما اشتباهی چند تیکه اینجا داریم، اصلش اصلا اونجا اتفاق افتاده، چون همه رو دزدیدن بردن. خب نقش چهارم در جنگ خیبر، گشوده شدن بسیاری از دژها به دست امیرالمومنین علی علیه السلام است که ظاهرا نخستین قلعه های فتح شده به دست مسلمانان در این جنگ بوده. بسیاری از دژها خب فتح شدن در جنگ خیبر. دو دژ هست که خیلی استوار بوده، یکی دژ وطیح و یکی هم سلالم، حالا در فارسی ما میگیم سلالم. دو بار مسلمین یورش بردن برای فتح این دوتا قلعه به فرماندهی خلیفه اول و خلیفه دوم که ناکام موندن. علی علیه السلام بیمار بود در موقع بازگشایی این دو قلعه. همه این اتفاقاتی که من عرض کردم و نقش امیرالمومنین، خب یه دفعه که اتفاق نیفتده و جنگ هم عرض کردم از ماه محرم تا ماه صفر طول کشیده. علی علیه السلام بیمار بود و توان نبرد نداشت که اون دعای معروف پیغمبر اکرم در حق امیرالمومنین باعث شد که ایشون از بستر بیماری بلند بشه و اون دژها رو که فتحشون سخت بود رو باز کنه. جریان هم از این قرار بود که وقتی مسلمین رفتن و ناکام موندن و اینجا رعب و ترس بر سپاه داشت حاکم میشد، پیغمبر اکرم اون جمله معروف رو فرمودن که لاعطین نرایه غدن رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله، فردا پرچم رو به دست مردی میسپرم. پرچم که دست امیرالمومنین بود، پرچم دست جنگ خیبر دست امیرالمومنین بود. میگه پرچم رو به دست کسی میسپرم یعنی برای این کار. چون من یادتون باشه عرض کردم یک پرچم محوری در جنگ ها بوده و پرچم های دیگه، برای این کار یک پرچم میدم به یک نفر، یعنی به عنوان طلایه‌دار، به عنوان فرمانده بره جلو. مردی که چنین خصوصیتی دارد که یحب الله و رسوله، خدا و پیامبرش رو دوست داره، و یحب الله و رسوله، خدا و پیامبرش هم اونو دوست دارن، کرارن غیر فرار. کراره یعنی هی تکرار میکنه، پیاپی حمله میکنه و هیچ وقت هم فرار کننده نیست، گریزان از جنگ نیست، گریزنده نیست. لا یرجع حتی یفتح الله علی یده، بر نمیگرده مگر اینکه خدا به دست او قلعه رو فتح کنه. خدا قلعه رو فتح، بینش توحیدی رو ببینید، خدا قلعه رو فتح میکنه ولی به وسیله او. خب اینجا یه سوال خیلی ابتدایی ممکنه پیش بیاد برای بعضی، خب خدا خودش نمیتونه فتح کنه؟ جوابش اینه که ابل لا ان یجر الامور الا به اسباب. خدا امر خودش رو با یه اسباب و وسائل و وسائتی به انجام میرسونه، یعنی که ظرفیت بقیه هم نشون داده بشه. این روایت در اصول کافی جلد 8 صفحه، در کتاب الکافی، در روزه کافی، در الکافی جلد 8 صفحه 351، حدیث 548، در ارشاد شیخ مفید، در امالی طوسی، در احتجاج، در اعلام الورا، مناقب خوارزمی، خیلی روایت معروفه. لعوتین الرای قدن رجلن یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کرارن غیر فرار لا یرجع حتی یفتح الله علی یدی. امیر المؤمنین، این روایت هم عرض میکنم، یه مقدار استراحت کنید بعد خدمتون هست. امیر المؤمنین خودشون در فتح خیبر طبق روایتی که اهل سنت دارن در منابعشون فرمودن که ان رسول الله صلی الله علیه و آله بعث ابا بکر، پیغمبر ابوبکر رو فرستاد، فسار به ناس، اونم مردم رو حرکت داد، فنهزم حتی رجع الی، شکست خورد برگشت خدمت پیغمبر، و بعث عمر فنهزم به ناس انت انتها الی، عمر رو فرستاد او هم در هم شکست و برگشت. فقال رسول الله، پیغمبر اینجا فرمود لأوتین الرای رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله یفتح الله لیس بفرار. پیغمبر چنین جمله ای فرمود که با اون روایت قبلی تفاوت های در نقل داره، فارسل الی فدعانی، پیغمبر فرستاد دنبال من، من رفتم خدمتش، فاتیته و انا ارمد لا ابصر شیئا، از شدت چشم درد چیزی نمیدیدم، چشمم درد میکرد. فتفعل فی عینی، پیغمبر اکرم آب دهان مبارک خودشون رو بر روی چشم من گذاشتن و فرمودن اللهم اکفه الحر والبرد، فرمودن خدایا او رو از گرما و سرما حفظ کن، که امیرالمومنین فرمود فما آزانی بعد و حرون ولا بردون، بعد از اون هیچ گرما و سرمایی دی من اذیت نکرد، در اثر دعای پیغمبر اکرم. خب حالا یه 10 دقیقه دوستان استراحت هست،
ما این بحث رو تموم کنیم که موضوعات تحقیق رو مشخص کنیم.
در کتاب السیرت النبویه ابن هشام به نقل از سفیان ابن فروه اسلمی، از سلمت ابن عمرو ابن عکبه، اسمشون مهم نیست، سندش آمده که پیغمبر ابوبکر رو با پرچم سفیدش به سمت دژهای خیبر فرستاد، جنگید بدون پیروزی، برگشت فردای اون روز، عمر ابن خطاب تلاش مجدد انجام داد بدون پیروزی برگشت، و پیغمبر فرمود فردا پرچم رو به دست مرد میدم که خدا و پیامبرش رو دوست داره و خدا با دست او فتح میکنه و فرار کننده هم نیست. بعد پیغمبر امیرالمومنین رو صدا کردن و چون چشم درد داشتن آب دهان خودشون رو بر چشمان امیرالمومنین گذاشتن، و فرمودن این پرچم رو بگیر و پیش ببر تا خداوند پیروزی رو نصیب تو کنه. خب تا اینجا روایت که در واقع خلاصه شما عرض کردم شبیه روایت قبلی بود. فخرج والله بها یعنح، میگه که علی علیه السلام که قسم هم میخوره به خدا، علی علیه السلام نفس زنان یهرولو هرولتن هروله کنان و پرچم به دست به سمت دشمن حرکت کرد. و انا لخلفه نتبه و اثره، ما هم از پشت سر دنبال میکردیم علی علیه السلام رو. حتی رکز رایته فی رذم من حجارت تحت الحصن، حضرت پرچم رو بر سنگچین پایه قلعه فرو برد، این پرچم رو. فطلع الیه یهودی من رأس الحصن، یه یهودی از بالای دژ سر برآورد. فطلع یعنی سرک کشیدن، فطلع در عرب یعنی سرک کشیدن. حالا یه خب به مناسبت این لغت یه چیزی یادم افتاد، در روایت هستش که کیفی، حالا بین هلالین و پرانتز ربطی به این موضوع نداره، در روایت هستش که وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها رفت برای خطبه فدک که توصیف کرده که حضرت رو و اقبلت فی لمت من نسائها و حفدتها، گروه زنها دور حضرت رو گرفتن و حضرت رفتن مسجد و پردهی برای حضرت زهرا زدن، حضرت اون خطبه معروف فدکیه رو خوندن، در روایت هست که امیرالمومنین در موقع رفتن فاطمه زهرا به مسجد در منزل بودن، نرفتن مسجد. و در آخر خطبه فدک این است که و امیر المؤمنین یتتلع طلوعه، امیرالمومنین هی سرک میکشید داخل کوچه که ببینه کی برمیگرد. و یتوقع رجوعها الی، منتظر بود فاطمه زهرا برگرده. به علاوه تطلع یعنی سرک کشیدن و هی همراه با استراب و نوعی نگرانی هم درش هست در لغت. به هر حال این از بالای دش سرک کشید و گفتش که من انت کی هستی؟ قال انا علی ابن ابی طالب، من علی ابن ابی طالبم. فقال، راوی میگه گفت که یهودی، یقول الیهودی، یهودی شروع کرد پشت سر هم گفتن که علوتم و ما انزل علی موسی، یعنی گفت شما دیگه پیروز شدید، یعنی به اون یهودیه به امیرالمومنین گفت. این جمله از روی ترس و از دست دادن اعتماد به نفس کامل، یعنی واگذار کردن نمیدون شما به آن چیزی که بر موسی علیه السلام نازل چیره شدید، که میگه علی علیه السلام بر نگشت تا اینکه خدا پیروزی رو نصیبش کرد. در سیرت النبوی ابن هشام جلد 3 صفحه 349، منابع دیگه هم هست، تاریخ دمشق، دلائل النبوه بیهقی و خصائص نسائی. نقش پنجم امیرالمومنین در جنگ خیبر کندن در دژ قموس، اون قلعه معروفی که امیرالمومنین درش رو از جا کند. حالا من نمیدونم چرا یه عده تو در این گونه روایات همش میخوان توجیه کنن که یعنی آقا خیلی امیرالمومنین پرزور بود، یه در مثلا تکون داد از مثلا در یه پایه شد. آقا در روایت میگه دری که 40 نفر توانستن این در رو از جا بکنن، امیرالمومنین تکون بده، نگفته در روایت از جا در بیارن، این در رو میتونستن تکون بدن، همون از جا کند. خود امیرالمومنین حالا من جلوتر میگم، میگه من به قوه جسمانی این کار نکردم. آیا بعیده که خدای متعال بخواد امر خودش رو به سرانجام برسونه به دست یکی از بهترین اولیای خودش و بلکه بالاترین اولیای خودش بعد از پیغمبر اکرم؟ در ارشاد شیخ مفید هست جلد 1 صفحه 127 و منابع دیگه که لما قتل امیر المؤمنین مرحبا رجع من کان معه، وقتی امیر المؤمنین مرحب رو کشت همراهانش، بله بله ماجرای کندن در دژ قموس رو میخوام در روایت عرض بکنم از متنش، وقتی امیر المؤمنین مرحب رو کشتن همراهان او برگشتن و اغلقوا باب الحسن علیهم دونه، در رو به روی علی علیه السلام بستن. فصار امیر المؤمنین علیه السلام فعالجهو حتی فتحه. امیر المؤمنین آمد سمت این در، فعالجهو یعنی با این در کلنجار رفت، هی با این در حضرت کلنجار رفت تا اینکه اون رو گشود. و اکثر الناس من جانب الخندق لم یعبرو معه، افراد فراوانی در کنار خندق مونده بودن، از اون عبور نکرده بودن. الان شما در بسیاری از دژهای باقی مانده از اقوام گذشته در طول تاریخ برید ببینید، دژها دورشون هنوز خندق ها موجود. من اینو بارها دیدم. برای رسیدن به دژ شما باید رو پل رد بشی، چون خود این یکی از موانع امنیتیه. در این روایت آمده که افراد فراوانی در کنار خندق مونده بودن، یاران امیرالمومنین و سپاه اسلام، از اون عبور نکرده بودن. فاخذ امیرالمومنین باب الحصن، امیرالمومنین در دژ رو برداشتن. فجعله علی الخندق جسرا لهم حتی عبروا و ظفروا بالحصن و نالوا الغنائم. حضرت در دژ رو برداشتن، بر خندق گذاشتن، اون رو پلی در واقع ساختن تا مسلمین از اون گذشتن و بر دژ مسلط شدن و به غنیمت ها دست پیدا کردن. فلما انصرفوا من الحصون اخذه امیر المؤمنین بیمناه فدحا به اذرعا من الارض. وقتی از دژ ها برگشتن، امیر المؤمنین این در رو برداشتن و چندین ذراع پرتاب کردن. و کان البابو یغلقه 20 رجلا منهم، در حالی که این در رو 20 یهودی با کمک هم میبستند. دیدید دیگه تو این فیلم ها، دیدید دیگه وقتی میخوان در یه دژ رو ببندن، یه چون در سنگینه یه تعداد زیادی میان در رو هل میدن برای اینکه بسته بشه. روایات دیگری که تکمیل میکنه این موضوع رو تا برسیم به اون روایاتی که خود حضرت هم من به قوه جسمانی این کارو نکردم، در اعمالی شیخ صدوق هست، به این منابع معتبری ها، که انه لما دنا من القموس، علی علیه السلام وقتی به دژ قموس نزدیک شد، اقبل اعداء الله من اليهود يرمونه بالنبل والحجاره، این یهودیان دشمن خدا آمدن تیر و سنگ به سمت علی علیه السلام پرتاب میکردن. فحمل علی علیه السلام حتی دنا من الباب، حضرت یورش بردن تا به در قلعه نزدیک شد. فثنا رجله ثم نزل مغضبا الى عسل عتبه الباب فاقتلعه، حضرت پاش رو خم کرد، نشست. این نشست حضرت این که در رو بگیره، با خشم با غضب کنده در رو گرفت و اون رو از جا کند. ثم رمى به خلف ظهره 40 ذراعا، پشت سرش به 40 ذراع در رو پرتاب کرد. و ما عجبنا من فتح الله خیبر علی یدی علی علیه السلام. راوی میگه ما از این که خداوند خیبر رو به دست علی علیه السلام گشود تعجب نکردیم، ما از این تعجب نکردیم که در رو کنده. ولکن عجبنا من قلع الباب و رمیهی خلفه 40 ذراعن، میگه ما از این که این در رو کند و پرتاب کرد به 40 ذراع پشت سرش تعجب کردیم. ولقد تکلف حمله 40 رجلا فما اتاقوه، 40 نفر اومدن اینو تکون بدن، که ظاهرا این روایت یعنی خود مسلمین اومدن این در رو تکون بدن، 40 نفر نتونستن. فأخبر النبی صلی الله علیه و آله به ذلک، به پیغمبر حادثه رو گزارش دادن. پیغمبر فرمود والذی نفسی بیده، قسم به اون خدایی که جانم در دست اوست، لقد اعانه علیه 40 ملکن، 40 فرشته او رو در این کار یاری کردن. اعمالی صدوق صفحه 604، حدیث 839 در روضة الواعظین و کتاب الدعوات هم هست. در کتاب ارشاد، من الان جنگ خیبر رو تمام کنم، موضوعات تحقیق و مشخص کنم، دیگه بحث بعدیمون بمونه. در کتاب ارشاد روایتی آمده در جلد یک صفحه 128، راوی میگه سمعت و امیر المؤمنین یقول، من از خود امیر المؤمنین شنیدم که لما عالجت باب خیبر جعلته مجنن لی و قاتلت القوم، وقتی در خیبر رو کردم اون رو سپر کردم و با یهودیان جنگیدم، فلما اخزاهم الله وزعت الباب علی حصنهم طریقا، وقتی که خدا ما رو مسلط کرد و اونها رو خار کرد، در رو پلی قرار دادم به سمت دژ اونها، ثم رمیت بهی فی خندقهم، بعدم این در رو در خندق انداختم. این نقل ها متفاوت بود، ولی در نهایت اونی که میشه نتیجه گرفت از روایت این که امیرالمومنین در رو کنده، پل قرار داده، مسلمین آمدن، کار که تمام شده برای تضعیف روحی یهودیان، چون صلح‌نامه منعقد شد، حضرت این درم کنده، پرتاب کرده. کجا پرتاب کرده؟ داخل خندق. حالا نکته اینجاست که فقال له رجل لقد حملت منه ثقلا، احساس سنگینی هم کردی، چون برایشون خیلی عجیب بود که خود راوی هم گفت این که در و در آورد خیلی چیز نبود، که پرتاب کرد تونست بلند کنه، اینو خیلی مهم بود، احساس سنگینی کردی. فقال ما کان الا مثل جنتی التي في يدي في غير ذلك المقام، سنگینی این در مثل سنگینی سپری بود که در جنگ های دیگه به دست می گرفتم، اندازه یک سپر من احساس سنگینی کردم. از کجا؟ طبق فرمایش خودش که روی سر ما جا داره و در منابع اهل سنت هم آمده، در شرح نهج البلاغه جلد 20 صفحه 316 فرمود ما قلعت و باب خیبر و دکدک تو حسن یهود به قوت جسمانیه، کندن در خیبر و ویران کردن دژ یهود رو با توان انسانی و قوه جسمانی انجام ندادم، بل به قوت الهیه، با قدرت الهی بود. در روایات دیگری هم امیرالمومنین به این تصریح کرد، حتی در دوران حکومت خودش وقتی به سهل ابن حنیف یکی از یاران خودش نامه نوشت، طبق نقل امالی صدوق حضرت فرمود والله ما قلعت و باب خیبره و رمیت و بها خلف ظهری 40 ذراعا به قوت جسدیه ولا حرکت غذائیه، من با نیروی بدنی و توان جسمی در خیبر رو نکندم و اون رو 40 ذراع پشت سرم ننداختم، لکنی ایدت به قوت ملکوتیه و نفس به نور ربها مزیعه، با یک قدرت ملکوتی تقویت شدم و یک جانی که برافروخته از نور الهی بود، قابلیت قابل، فعالیت فاعل، این هم قدرت ملکوتی بود، هم من توانایی پذیرش، ظرف پذیرش این قدرت ملکوتی بودم. و نهایتا هم فخر رازی، البته یک نقش دیگه امیرالمومنین مونده در مورد این کندن قلعه خیبر، فخر رازی میدانید که یک تفسیری داره به نام تفسیر کبیر که از تفاسیر بسیار بسیار مفسر اهل سنت، خیلی مفسر این تفسیر و قال و قیل زیاد داره، یه شعری هم داره سعدی ظاهرا، بیهود سخن بدین درازی، تفسیر کبیر فخر رازی، که علمای اهل سنت میگن، بعضی هاشون میگن فیه کل شیء الا تفسیر، همه چی توش هست الا تفسیر قرآن، اونایی که بهش معتقدن میگن فیه کل شیء حتی تفسیر، همه چیز داره و تفسیر هم داره. حالا به هر حال این روایت رو که روایت هم نیست، در واقع توضیحی است که فخر رازی به عنوان یکی از دانشمندان اهل سنت داده، که میگه من خلاصش رو میگم که هر کس از عالم غیب آگاهی بیشتری داشته باشه، دل نیرومندتری داره، ناتوانی کمتری داره. برای همین علی ابن ابی طالب فرمود ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه ولیکن به قوت ربانیه، خاطر همین فرمود که من با قدرت جسمانی این در رو از جا نکندم، بلکه با قوت الهی بود. که میگه علی علیه السلام در اون وقت نظر از عالم اجسام برگرفت، فرشته ها با پرتوهایی از عالم کبریا نورافشانی کردن، روحش قوت گرفت، به جواهر ارواح ملکوتی شبیه شد و انوار عالم قدس و عظمت در او درخشیدن گرفت، که این ترجمه جملاتشه. برای همین چنان قدرتی براش حاصل شد و بر کارهایی قادر شد که کسی جز او قدرتش رو نداشت. و اینجا جمله قشنگی داره که و کذالک العبد اذا واظب علی الطاعات بلغ الی المقام الذی یقول الله کنت له سمعا و بصرا. حالا اهل سنت ها، ولی انصافا اینجا انصاف به خرج داده، میگه برای همینه که اینجوریه که وقتی بنده ای بر طاعت مواظبت کنه به مقامی میرسه که خدا میفرماید من گوش و چشم او میشم. پس وقتی نور جلال الهی گوش او بشه، نزدیک و دور رو میشنوه. وقتی اون نور الهی نور چشمش بشه، نزدیک و دور رو میبینه. وقتی اون نور دست او بشه، قادر به تصرف در سخت و نرم و دور و نزدیک میشه. در تفسیر فخرازی جلد 21 صفحه 92 و نهایتا آخرین نقش امیرالمؤمنین در جنگ خیبر، شنیده شدن ندای لا سیف الا ذوالفقار و لا فتی الا علی. دقت فرمودید دیگه از ترم قبل تا حالا ما چند تا جنگو گفتیم که این تعبیر شنیده شد. در تذکرة الخواص آمده که ذکر احمد فی الفضائل انهم سمعوا تکبیرا من السماء فی ذلک الیوم. احمد ابن حنبل، یعنی تذکرة الخواص ست ابن جوزی از احمد ابن حنبل، در کتاب فضائل الصحابه نقل کرده که در اون روز تکبیری از آسمان شنیده شد و قائلا یقول، یک گوینده در آسمان می سرود، یعنی صدا از ناحیه بالا شنیده میشد، از آسمان بود، که لا سیف الا ذوالفقار ولا فتی الا علی، شمشیری جز ذوالفقار نیست، جوان مردی هم جز علی نیست. فاستأذن حسان ابن ثابت رسول الله ان ينشد شعرا فاذن له. حسان ابن ثابت که شاعر، از پیغمبر اجازه خواست که اینجا یه شعری بگه و پیغمبر هم اجازه فرمود، که شعرش این بود که جبریل و نادا معلنا و نقع لیس بمنجلی. جبریل به آواز بلند ندا داد و آوای او، صدای او واضح نبود، واضح این از دور شنیده می شد. و المسلمون قد احدقوا حول النبی المرسلی، مسلمون ها هم حلقه زده بودن به گرد پیغمبر، دور پیغمبر بودن، یهو این ندا آمد که لا سیف الا ذوالفقار ولا فتی الا علی. این هم در واقع راجع به نقش امیرالمؤمنین در جنگ خیبر. تا انشالله من موضوعات ارائه داوطلبان دوستانم رو مشخص کنم، صلواتی بفرستید.